بسم الله الرحمن الرحیم. مناسبت‌ها و بزرگداشت‌هایی که در یک جامعه وجود دارن تقسیماتی براشون وجود داره، از جمله این تقسیم که برخی از مناسبت‌ها جهانی هستند، مثلا روز جهانی کودک. بعضی از مناسبت‌ها مناسبت‌های ملی هستند، مثلا روز ملی شدن صنعت نفت. اما برخی از مناسبت‌ها مذهبی هستند. در مناسبت‌های مذهبی باز ما یک تقسیم داریم. بخشی از مناسبت‌های مذهبی نشانه مودت و محبت ما به ذوات مقدسه اهل بیت هست و یا نشانه پایان یافتن یک فریضه الهی است. مثلا اعیاد ولادات اهل بیت از باب در واقع مودت و محبت به ذوات مقدسه معصومینه. اینکه ما ولادت امام حسین رو جشن بگیریم، اینکه ما شهادت موسی بن جعفر رو عزا بگیریم، این نشانه محبت ماست و یک در واقع مناسبت و بزرگداشت مذهبی است. و اون شکل دیگرش هم مثلا عید فطر، که وقتی ما مناسبت عید فطر رو بهش ورود پیدا بکنیم نشانه پایان یافتن یکی از فراز الهی ماه روزه است. اما دسته دوم مناسبت ها و بزرگداشت های مذهبی اهمیت بیشتری دارن، در واقع بزرگداشت ها و مناسبت های اعتقادی هستند. تشخص و هویت یک مذهب هستند، ریشه در اعتقادات دارند، بود و نبودشون اهمیت داره. این بخش چهار مناسبت درش وجود داره. یکی عید سعید قدیر خم که آغاز امامت که مشخصه و هویت مذهب تشیعه، احیاء این یک امر اعتقادی است. یا ولادت با سعادت وجود نازنین امام زمان در نیمه شعبان که در واقع پرداختن به مسئله مهدویت و هدف رسالت تمام انبیاست. تمام انبیا سلام الله علیهم اجمعین به نوعی از یک مقطع زمانی گزارش میدهند که در اون مقطع زمین پر از عدل و داد میشه. حالا اون کسی که باید این عدل و داد را بگستراند وجود نازنین امام عصره. بنابراین ولادت امام زمان که سلسله مباحث مهدویت رو در پی داره یه جنبه اعتقادی داره، به ثمر رساندن اهداف تمام انبیا سلام الله مجمعین. این در باب اعیادش هست. اما در باب مراسم های عزا دو مراسم و بزرگداشت و مناسبت عزا داریم که اونها هم جنبه اعتقادی دارند. یکی مسئله عاشورای امام حسین علیه السلام هست و یکی هم ایام فاطمیه که مربوط می شود به وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره. قرار گرفتن در صف فاطمه زهرا سلام الله علیها در واقع حمایت از قدیره. بنابراین میبینیم که شهادت حضرت زهرا و ایام فاطمیه یک مناسبت اعتقادی است. دفاع از بحث امامته که امامت هویت بحث در واقع مذهب تشیع. خب از این جهت مناسبت‌های دسته دوم مناسبت‌ها و بزرگداشت‌های دینی اهمیت بسزایی دارند. لزوم دارد که انسان با یک ویژگی و با یک اهتمام بیشتر اونها رو احیا بکنه، که فاطمیه از همون زمره است. بعد نیست که ما ایام فاطمیه رو یک تعریفی براش مطرح بکنیم. شاید در لسان مردم وقتی میگن ایام فاطمیه تصورشون میشد که در واقع شهادت حضرت زهراست، و حالان که مراد از ایام فاطمیه وقایع و حوادثی است که در جهان اسلام بعد از رحلت پیامبر عظیم شأن اسلام اتفاق افتاده و محوریت اون حوادث فاطمه زهرا سلام الله علیها است. چون اون حوادث به ایشان نسبت دارد، این ایام رو میگن ایام فاطمیه. مسئله ایام فاطمیه چون ریشه در اعتقادات ما دارد، بنابراین نباید توقع داشت که مخالفین خیلی با این بزرگداشت و با این مناسبت صادقانه و از روی صدق و صفا برخورد بکنند، تا جایی که می توانند نسبت به این مناسبت ایجاد شبهه، ابهام، تا اینکه اون حقیقت رو کم رنگ بکنند. نکته ای که در مسئله فاطمیه وجود داره که تیتر بحث شما هم هست این است که ما میخواهیم در این چند جلسه اگر به ما خداوند اجازه بدهد و توفیق بدهد در رابطه با 95 روز زندگانی حضرت زهرا، یعنی از بعد از 28 تا زمان شهادت ایشون که البته تاریخ شهادت ایشان مختلف است، 75 روز نقل میکنن، 95 روز هم نقل میکنن. حالا هر دوش معتبر است، هر دوش هم مشهور است و جامعه اسلامی هر دو رو احیا میکنند. ما بحث رو 95 میذاریم. نکته ای که وجود داره این است که چون معلومات ما نسبت به مسئله فاطمیه شنیداری است و این هم عمدتاً از منابر شنیده شده. منابر هم به دو دلیل، یک دلیل اول به خاطر ضیق وقت، محدودیت در وقت دارن آیون خطبا، دو در هر منبری هم بر اساس اون در واقع سلیقه خاصی که اون خطیب گرامی داره قطعه از این حادثه گفته می شود، یعنی ذوقیست و سلیقیست. این دوتا عنصر دست به دست هم میده که افرادی که معلوماتشون شنیداریست دوچار این در واقع در پی شنیدن این وقایع دوچار یک نحوه ابهام و اشکالات بشن. مثلا چطور؟ من یک دوتا مثال بزنم. ببینید اونجوری که در وقایع فاطمیه شکی درش نیست، تردیدی درش نیست، این است که توسط مخالفین و دشمنان حضرت زهرا مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. حداقلش این است که سیلی خوردن. تردیدی در این معنا نیست. هم از منابع السنت میشه استفاده کرد، هم در منابع شیعه به وفور یافت میشه. از جمله اون چیزایی که باز قابل تردید نیست، غیر قابل انکار، ایراد خطبه ای است که فاطمه زهرا تحت عنوان خطبه فدکیه داشتن. خطبه فدکیه یک حرف، غیر قابل انکار. ضرب و شتم یک حرف، غیر قابل انکار. حالا این دو قطعه را مستمع شنیده، میاد با هم دیگه مقایسه میکنه، یک شبهه و یک ابهام براش مطرح میشه. با اون که خب اگر فاطمه زهرا سیلی خورده، چه خورده است؟ پس چرا اثری از آن در خطبه فدک وجود نداره؟ چرا حضرت زهرا مردم رو به گلایه و شکایت نمیده که آقا اینو منو زدن؟ خب این ابهام شنیداری دیگه. این که ما مصمم شدیم این 95 روز رو مورد بررسی قرار بدیم، دلیلش این است که این ابهامات رو برطرف کنه. خب این ابهام چجوری برطرف میشه؟ این ابهام به این شکل که ما تقدم و تأخر وقایع رو باید مطرح بکنیم که کدوم حادثه اول اتفاق افتاده، کدوم حادثه در مرتبه دوم اتفاق افتاده، کدوم حادثه در مرتبه سوم. اگر در خطبه فدکی حرفی از سیلی نیست، معلوم میشه که خطبه فدکی در ابتدا واقع شده. اینو باید جایگاهش مشخص بکنه. یا مثال دیگری رو بیان بکنم. و اون که خب جز مسلمات قضایا و وقایع فاطمیه این است که حضرت فاطمه زهرا آنچنان مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن، پهلو مبارکشون شکست، سخت جنین داشتن. خب این جراحات، جراحات شدیده. از طرفی ما یک چیزی در مدینه داریم به نام بیت الاحزان در احد. خب این هم حضرت زهرا میرفت اونجا برای امیرالمومنین گریه میکردن و برای حوادث پیش آمده گریه میکردن. یا داریم در حوادث غیر قابل انکار در فاطمیه، اینکه حضرت به مدت 40 شب بر سوار استر سوار بودن، در خانه اصحاب میرفتن، انصار و مهاجر، و برای امامشون، نه برای شوهرشون، برای امامشون، چون امت کوتاهی کردن، حضرت زهرا برای امامشون سنگ تموم گذاشتن، در خانه همه انصار و مهاجر رفتن و برای امیر علیه السلام طلب یاری کردن. خب این در واقع یک ابهامی رو ایجاد بکنه. اگر یه بانوی دارای اون حد از جراحات هست، پس چجوری میتونه هر رو بره احد؟ اگه دارای اون حد از جراحات هست، پس چجوری میتونه سوار استر بشه؟ خب پاسخ واقعا روشنه، با اون که تقدم و تأخر در وقایعه. اگر ضرب و شتم و اون قضایایی که شدیدن اتفاق افتاده ما راجبش صحبت بکنیم، اون برمیگرده به 10-15 روز آخر عمر از زهرا، و اگر ما استنصار رو میگیم از وقایع میانی ایام 95 روز هستش. اگر رفتن به بیت الاحزان هست، از وقایع میانی در واقع 95 روزه. بنابراین اگه تقدم و تأخر معلوم باشه، ابهام و شبهه‌ای هم مطرح نخواهد شد. مثال سوم، وقتی سقیفه در واقع روی کار آمد، کودتایی انجام شد، دو تا اتفاق افتاد. یک، بحث غصب مال حضرت زهرا تحت عنوان فدک، و غصب خلافت امیرالمومنین. این دو تا اتفاق افتاد و حال که شما میبینید در بین این دو تا اتفاق، فاطمه زهرا بیشترین اهتمامشون در مورد مسئله فدک. خب این شاید شبهه ایجاد بکنه که مثلا بانوی عظمای اسلام واقعا دنبال منافع مالی خودشون بودن و حکایت هدایت مردم براشون اهمیت نداشت. ما عقیدمون این است که خلافت اگه دست امیرالمومنین بود، این رو امام صادق علیه السلام بفرماید که اگر سقیفه اتفاق نمی افتاد، اگر سقیفه اتفاق نمی افتاد، هیچ دو نفری نبودن که در مسئله توحید با هم اختلاف داشته باشن. خیلی اهمیت داره. و حالا که شما میبینید درون مذهب شیعه، فقها شیعه عرفا را در عرفانشون نسبت به توحید تکفیر میکنن، چون غالب به وحدت وجود هستن. عرفا فقها را متهم به جهل و نادانی میکنن، میگن شما نفهمیدید توحید چیه. تازه اینا درون یک مذهب است. حالا اهل تسننش رو مطرح بکنیم یا مثلا ادیان دیگرش رو مطرح بکنیم، ببینید چقدر اختلاف در مسئله خداشناسی وجود داره. خب امام صادق هم که سقیفه اجرا شد، دو نفری نبوده که در توحید اشکال نداشتن و این توسط سقیفه قصب شد. حالا هدایت مردم مهمتر است یا مسئله فدک؟ چرا از زهرا خطبه راجع به فدک میخونه اما راجع به حکومت خطبه نمیخونه؟ این چه اتفاقی داره میفته؟ ما بخوایم یه ابهامو برطرف بکنیم. اگر حضرت زهرا سلام الله علیها به مسئله مالی میپردازن، دلیلش شده که این مسئله حزمش برای جامعه سبکتره. مسئله آسان رو مطرح میکنن که اگر بتوانن اینجا حق امیر علیه السلام را بگیرن، مسئله خلافت به طور قطعی در واقع حق احیا خواهد شد. این چیزیست که ابن ابوالحدید هم بهش اشاره بکنه. ابن ابوالحدید، حالا ما در اواسط بحث انشاءالله اینو مفصلا از بیاناتش خواهیم گفت، ابن ابوالحدید به استادش میگه خب فاطمه زهرا حق میگفت در مسئله فدک یا نه؟ گفتن آره. خب شاهدش درست بود یا نه؟ گفتن آره. خب پس چرا اونا مخالفت کردن؟ خود ابن ابوالحدید میگه استاد من خندید، گفت خب پسر جان، حالا تعبیر من این تو پسر جان، اگر اینها در مسئله فدک کوتا می آمدن با اون شواهد و با اون استدلالی که فاطمه آورده است، خب مجبور بودن که خلافت رو هم تحویل بدن، چون فاطمه همون شاهدها رو می آورد. اینها مسئله فدک رو ندادن که مسئله خلافت رو ندهن. پس اگر حضرت زهرا سلام الله علیها مسئله فدک رو مطرح میکنن، نه به خاطر منافع مالیه، بلکه مسئله حلش آسان تره. از این راه که عقلایی تر و منطقی تر از شروع کردن تا بتوانن انشالله نتیجه رو بگیرن، که متاسفانه دشمن اصلا از اینجا هم راه نداد. بنابراین اگر ما به مسئله سیری در این 95 روز میپردازیم، هدف اولمون این است که این ابهامات و شبهاتی که در اثر معلومات شنیداری ما حاصل میشود و مرتفع بکنیم، و ثانیاً بفهمیم که حضرت صدیقه طاهره یک تنه برای مسئله امامت چه کار کردن، یعنی اون هدف حضرت زهرا سلام الله علیها رو ما بتوانیم ترسیم بکنیم.